به نام خدای بزرگ، سلام و درود و ارادت به شما مردم عزیز و دوست داشتنی عاشق ورزش و مخصوصا فوتبال به تهران ورزشی جمعه خوش اومدید.
به نام نامی الله، عرض ادب و احترام خدمت همه شنوندگان عزیز تهران ورزشی. من نوید استاد رحیمی هستم و خیلی خوشحالم که بار دیگه با شما هستیم انشاءالله تا ساعت 19 در برنامه تهران ورزشی.
خیلی خوب، مثل همیشه توصیه برادرانه ما اینه که از ماسک استفاده کنید. این بهترین و راحت‌ترین راه است برای کنترل ویروس کرونا، حداقل توسط ما. کاری با بحث اجرایی و مدیریتی ندارم. ما میتونیم از ماسک استفاده کنیم برای اینکه شما سلامت بمونید، یعنی من استفاده میکنم از ماسک که شما سلامت بمونید. پس هممون از ماسک استفاده کنیم. خدا رو شکر تو خیابونم که دقت میکنیم خیلی‌ها دارن از ماسک استفاده میکنن، بنابراین فقط درصد کمی مونده که اونا هم انشالله به این پویش ملحق بشن.
هفته 24 رقابت‌های لیگ برتر فوتبال کشورمون امشب با انجام دو تا بازی آغاز میشه. 6 تا بازی هم فردا که البته 6 تا نه 5 تا بازی فولاد به همراه نفت مسجد سلیمان برگزار نمیشه، اما استقلال بعد تو ورزشگاه آزادی از تراکتورسازی تبریز پذیرایی کنه. کلی راجع به هفته 24 می‌خوایم باهاتون صحبت کنیم.
خیلی خب، از هفته 24 امروز و امشب دو دیدارش برگزار میشه، در موردش صحبت خواهیم کرد و همینطور دو تا دیداری که داریم، یکیش ماشین سازی، یکیش پرسپولیس و ماشین سازی و پرسپولیس هست، یکی دیگرش زوباهن و
شاهین شهرداری بوشهر و زوباهن. 25 بازی پرسپولیس، 21 بازی شاهین و زوباهن.
درسته. و اینکه شما میتونید در مورد بازی فردا استقلال تراکتور نظرتون رو بگید. این بازی برگزار میشه، استقلالی هم دارن تمرین میکنن، از دیروز تمریناتشون از سر گرفتن. پیشبینیتون چه هست از بازی فردا؟ چه نتیجه ای رو براش در نظر میگیرید؟ فکر میکنید کدوم تیم میتونه برنده باشه؟ یا آیا بازی مساوی میشه؟ هر نقطه نظری دارید برای ما بفرستید. 30094 سوال هم داشتید برای ما بفرستید.
خب چرا ما گفتیم بازی استقلال تراکتور باشه سوال نظرسنجیمون؟ چون اجرای هم بازی از لحاظ جدولی به شدت حساسه و دو تیم برای کسب سهمیه لیگ قهرمانان آسیا با هم رقابت دارن. تراکتور 40 امتیازی، استقلال 37 امتیازی، البته یه بازی بیشتر داره نماینده تبریز. اما نکته دیگه‌ای که وجود داره و خیلی حساسیت این بازی رو دوچندان کرده این بود که قرار نبود اجرای این بازی برگزار شه دیگه، به دلیل مثبت شدن تست کرونا اکثر استقلالی‌ها بازیشون مقابل پارسجان منتفی شد. بعد یه سری اتفاقات و فعل انفعالات رخ داد که دیشب هم با آقای خلیلیان تو برنامه تهران ورزشی صحبت کردیم و هرچی که بود قرار شد که این دو تا تیم به مساف همدیگه برن. خب ما خیلی سعی کردیم و همچنان داریم تلاشمون رو انجام میدیم تا با مسئولان باشگاه استقلال صحبت کنیم. لحظات پیش آقای سعید رمضانی سرپرست تیم فوتبال استقلال گفتش که ما اجازه نداریم که صحبت کنیم و یه جورایی ممنوع المصاحبه. حالا اینکه ساعت و سقمش چجوریه مشخص نیست، ولی ما همچنان تلاش میکنیم تا آخرین اخبار از اردوی استقلال به دست بیاریم و اینکه کدوم بازیکن‌ها قطعا میرسن و کدوم بازیکن‌ها نمیرسن، چون حواشی پیرامونشون بسیار زیاد وجود داره.
در ادامه برنامه گفتگوی خواهیم داشت با جناب آقای نصیرزاده، هوشنگ نصیرزاده، و با توجه به اینکه امروز بحث هم در مورد همین مسائل اساسنامه و فدراسیون فوتبال داغ بود، آقای براتی در یک برنامه تلویزیونی بردش و مردم حضور پیدا کرد، صحبت کرد، توضیح داد، بخشایش حتی به مربوط میشه با آقای نصیرزاده. خیلی خب، در برنامه در پیش رو هم بخشی از صحبت‌های آقای براتی رو پخش می‌کنیم، هم آقای نصیرزاده حاضر خواهم بود.
بعد اول صحبت‌های آقای براتی رو پخش می‌کنیم که بدون ماجرا چیه، و بعدش حتماً همونطور که محمد گفته صحبت می‌کنیم با آقای نصیرزاده.
درسته، بعد بریم و برگردیم. من یه چیزی از استقلال میگم خدمتتون. در مورد استقلال، موضوعی که مهم هست، من الان بهش اشاره می‌کنم، شاید بخشی از اون معمای ذهنی همه روشن بشه. اختلاف اصلی سازمان لیگ و باشگاه استقلال تو این دو سه روزه سر مسائل کرونا بیشتر سر تعداد نفرات لیست آبی ها بود. در حال حاضر لیست استقلال 38 نفر است. یعنی این 38 نفر شامل 16 تا بازیکن بزرگسال میشه. 3 تا بازیکن زیر 25 سال میشه، 7 تا بازیکن زیر 23 سال میشه، یه بازیکن امید دارن، 11 نفر هم کادر فنی هن. البته استقلالی‌ها میگن که ما لیستمون 36 نفره، ولی سازمان لیگ میگه شما 38 نفرید. اما اختلافشون چیه؟ اختلافشون برمیگره به دستیار اسپانیایی آقای مجیدی، اسپانیایی سر آقای مجیدی و آقای بودروف. این دو نفر درسته که از باشگاه استقلال رفتن، ولی توی لیست ثبت شده استقلالی‌ها تو سازمان لیگ
آیان لکیچ و بودروف که محمد گفت، با اینکه اگه 36 تا باشه 9 تا از استقلالی‌ها کرونا داشته باشن میشه هم 25%، ولی اگه 38 نفر باشه میشه 9.5 10 میشه تقریبا و دیگه که انلم یکم.
پس سازمان لیگ معتقده که شما 38 نفرید، اونا میگن ما دو نفرمون رفته 36 نفریم. بس سازمان لیگ معتقده که شما اگه دو نفرتون رفته چرا لغو نکردی، چرا فسخ نکردی، چرا ثبت نشده تو سازمان لیگ.
دقیقاً
الان باشگاه استقلال به شدت به دنبال این است که ITC اونا رو باطل کنه، این دو نفر. ولی خب ما کرونا رو داشتیم، بعد 25% رو داشتیم، یه بازی لغو شده هم داشتیم، تازه یه بازی دیگه هم قرار برگزار بشه هفته 24م، یعنی 3 4 روز از اون داستان گذشته. و اینکه تکلیف پارس جنوبی جم چی میشه نمیدونیم.
دقیقاً خب راجع به فردا مفصل صحبت خواهیم کرد در ادامه برنامه دوباره، اما یه جدال تهرانی تبریزی دیگه هم داریم امشب. بازی ماشین سازی تبریز و پرسپولیس در ورزشگاه بنیان دیزل، ماشین سازی که برای هفته دوم رضا مهاجری رو به خدمت گرفته به عنوان سرمربی، و تو هفته قبل مقابل نفت مسجد سلیمان شکست خوردن و آخرین پیروزیشون برمیگرده به هفته 16 مقابل استقلال تو ورزشگاه آزادی که با رسول خطیبی تونستن بازی رو ببرن. استقلالی که اون موقع سرمربی نداشت، بعد 6 تا باخت و 2 تا مساوی بدون برد برای این تیم رقم خورد. در سوی مقابل پرسپولیس به شدت اوضاعش خوبه و فقط با استقلال مساوی کرده، توی 12 تا بازی اخیرش 11 تا پیروزی داره و یک تساوی. خیلی عملکردشون خوب بوده و امشب هم به دنبال این هستن تا بتونن با شکست ماشین سازی تو تبریز فاصله خوبی که ایجاد کردن با تیم‌های پایین دستیشون رو همچنان حفظ کنن و حتی افزایش بدن. البته پرسپولیس غایب زیاد داره، راجبش صحبت خواهیم کرد. بازی رفتشون با نتیجه 1-0 در جام حذفی به سود پرسپولیس تموم شد، اما در لیگ به تساوی بدون گل رضایت دادن. آقای میر
ببینید شما آقای میر 10 تا پ زدین، اشکال آره؟ نداره. نه من صحبت میکنم با بخش
خب
فنی و همکارانم در بخش صدا، من صحبت میکنم، حتما مراعات حال شما رو بکنم.
من چون یه
مقدار جریمه در نظر نگیرم، ولی شما یه 10 تا پ زدین توی
پ زیاد داشت پرسپولیس، به خودی خود دو تا پ داره.
عزیزی دارم.
اما دیگر بازی که امشب برگزار میشه جدال بین شاهین شهرداری بوشهر و ذوب‌آهن. راجب شاهین یه مقدار صحبت کنیم. تیمی که سرمربی خودش میشه کریستیچوویچ رو از دست داد، ایشون برنگشت به خاطر کرونا و دوباره مرتضی کریمیان برای دومین بار تو این فصل هدایت این تیمو به عهده گرفت. کریمیان تو لیگ تا حالا 6 بار هدایت شاهین به عهده داشته، دو تا مساوی 4 تا باخت محصل کارش بوده. هفته گذشته شکست خورد و الان شاهین برای اینکه بتونه تو جدول دوباره یه پله بیاد بالا و قرنشین نباشه باید زوبهن رو ببره. زوبهن اوضاعش خیلی بده. آیلوکا باناچیچ هفته گذشته کارش رو شروع کرد به صورت رسمی ولی باختن باناچیچ 4-1 به پیکان و پیکان الان اومد بالای شاهین تو رتبه 15. خود زوبهن الان 22 امتیاز بیشتر نداره و اگر این بازی رو ببازه قشنگ وارد جرگه تیمایی میشن که به شدت فانوس به دستن و این میتونه ماجرا رو بسیار پیچیده کنه براشون. بازی رفت رو زوبهن تونسته ببره با 2 گل، اولین بردشون هم تو این فصل بود. اگه یادتون باشه ارسلان مطهری هم که اون موقع بازیکن زوبهن بود یه قیچی برگردون خوب زد. چون محمد میر الان منتظر میخواد بیاد تو، من میخوام حرفمو ادامه بدم همچنان و بیایم راجع به بقیه بازی هم صحبت کنیم. نه شوخی کردم، بریم برمیگردیم محمد میر رو خواهیم داشت.
خیلی خب، ما گفتیم ابتدای برنامه که با آقای نصیرزاده عزیز صحبت میکنیم. در واقع قبلش بخشی از صحبت آقای براتی رو از کمیته تدوین و مقررات حقوقی فدراسیون فوتبال داشته باشیم. مباحثی هم مربوط به آقای نصیرزاده است. با هم این صحبت‌های آقای براتی رو بشنویم. در مورد اساسنامه صحبت کرده، بعدش با هوشنگ خان صحبت میکنیم در این برنامه.
اولا این 69 و 70 و 80 و اینا رو ما نفهمیدیم از عدد و از کجا در میاد.
آره اتفاقا میخوام از شما بپرسم. میگن که شما میفرمایید به این خاطر بگم که مسبوق به سابقه باشه. بله. میگن که سال آقای خطیر که در واقع این کار رو انجام دادن و فرستادن برای فیفا. بله. میگن حتی به عدد میگن دوستان، میگن منظورم دیگه آقای نصیرزاده اینا نیستا، ما حالا سر اون قصه چون دیگه فکر نکنید. بله. دوستان میگیم آقای نصیرزاده منتقدین و اینایی که من خیلی باهاشون صحبت کردم این چند روز، میگن درست به عدد 69 ایراد گرفته شده به
نه.
اونجی
ایراد ببینید.
حالا میخوام شما تصحیح بکنید اولا... یا بگید که این درسته یا نه.
اولا حالا من توضیح میدم که امهات اختلافات ما در چه حوزه‌ای هستش. ببینید وقتی امکان جلسه حضوری نیستش طرفین حرفاشون رو از طریق مکاتبه میزنن، نهایتا از طریق ویدیو کنفرانس که اونم مگه چقدر میشه ویدیو کنفرانس برگزار کرد. وقتی شما از طریق مکاتبه حرفاتون رو میزنید اونا میان میگن، به مثال میزنم، میگن آقا شما نیازی به بازرس ندارید. من دوباره تو مکاتبه بعدی بعد برای ایشون توضیح بدم که بر اساس قانون تجارت ما بازرس باید وجود داشته باشه. کار حسابرس یه چیزیه، کار بازرس یه چیزیه و مواردی از این دست. یعنی من موارد
خیلی از این ایرادات، ایرادات شکلی
اصلا اسمش ایراد نیست،
ایراد هم نیست، در واقع یه نوع توضیح سوال،
یه جور سوء تفاهمه که در واقع تو مکاتبات بسیاری از اینا حل شده. این یه مسئله. مسئله بعد این، بنابراین اصلا این عددهایی که ببینید ما کل اختلافاتمون با فیفا رو اجازه بدید از اینجا شروع بکنم. تا همینجاش ثابت شد که پس اینطور نبوده که فیفا بیاد با یه چماقی بگه شما اساسنامتون رو باید اصلاح کنید. استارت این کار خود ما از روز اول زد.
خیلی خوب آقا نصیرزاده سلام، وقت بخیر.
هوشنگ خان سلام.
آقای میر سلام. آقای یاسر رحیمی سلام، درود بر شما.
خیلی متشکرم، درود بر شما. اول اینکه در مورد صحبت آقای براتی اگر موضوعی صحبتی دارید با خیلی دوستان بشنوید.
این صادقانه نبود. ببینید سال 2017 فیفا سیرکولار لتر یا یک نامه بخشنامه به تمام کشورهای جهان داد که اساسنامه خودتون رو بدید که تطبیق بدیم با استانداردهای جدید فیفا. اساسنامه فیفا سال 2016 اصلاح شد. 2017 به تمام 211 کشور جهان گفتن آقا اساسنامه‌تون رو بدین. ایران نداد اساسنامه‌شو. تا سال 2018 یه سری مکاتباتی انجام میشه بین دبیرخانه فدراسیون فوتبال ایران و خانم جویس، میگن که این اساسنامه ماست و اصلاح کنید. فیفا هم میاد همین 69 تا ایراد از این اساسنامه میگیره و میترسه میده به ما. اون چیزی رو که من تو برنامه ورزش مردم نشون دادم از خودم در نیاورده بودم، اصلا بود، دوستان به ما دادن، میلش بود، من حتی شخصا تو دفتر آقای علی نژاد دادم به معاون وزیر، گفتم ببینید این پس یعنی تو افکار عمومی بیرون که اساسنامه رو دارن تعقیب میکنن این عدد فیفا و 69 تا غلط گرفته است همینه. یه بار دیگه اگه یادتون باشه بیرون میگفتن که فیفا ایراد گرفته که ترجمه اساسنامه شما با نسخه انگلیسیش مطابقت ندارد. دقیقا همین هم میگفتن دیگه. خب با چی مطابقت ندارد؟ ما که ترجمه‌مون درسته، اساسنامه‌مون هم درست بود. یک کسی، حالا اسم نمیاریم، در ساختار فدراسیون فوتبال این اشتباه رو کرده و اون بنده خدا خانم جویس رو هم گذاشتن سر کار که آقا این اصلاح کن. اصلا این که این آقایون میفرماین که زمان تعلیق کویت بوده، اومدن یک اساسان داره کویت درست کردن، 60 70 تا غلط ازش گرفتن دادن به ایران گفتن تو هم این کارو بکن، این رفتارا فیفا از این کارو نمیکنه و منطقی هم نیست. ببینید موضوع اینه که من از این جالبتر من به شما بگم، من اومده بودم برنامه ورزش مردم داشتم در رابطه با نه این جلسه، خیلی جلسه قبل داشتم، برج 12 بود فکر کنم، خیلی تاریخات تو ذهنم نیست، در رابطه با اساسنامه صحبت میکردیم، من خودم رفتم فدراسیون فوتبال، رفتم اتاق آقای شکوری، خانم اسدی هم بودن، یه چیزی دست خانم اسدی بود گفت ما اساسنامه سال 90 رو دادیم بیرون ترجمه کنن و حتی این روی جلدش هم حتی اشتباه نوشته، یعنی اون دارو ترجمه بیرون اساسنامه فعلی فدراسیون فوتبال هم سال 90 که انجام میشه گفت اینو اشتباه نوشته. گفتم ما که اساسنامه ترجمهش داریم؟ گفت نه نداریم. گفتم اینو من تو فلش من هست اجازه بدید، گذاشتم تو کامپیوتر آقای شکوری و حتی مکاتباتی که خانم پریاش احریاری برای آقای پریمو کاروالو فرستاده بود سال 2012 اونم گذاشتم. خانم شهریاری هم اومد گفت ما اینا رو نداشتیم. راستش دلیلش این بود که من قبلا اینا رو سیف کرده بودم، یه بار تو برنامه 90 نشون دادم، بعدا هم حتی به کامپیوتر خانم دکتر اسدی روابط بین‌المللی هم من دادم. ببینید شما تا برج 12 که هوشنگ نصیرزاده اومد طبقه 3 به شما نسخه انگلیسی سال 92 داشت، شما سال 90 نداشتی.
چرا آخه بعد این فدراسیون
نمیدونم
بعد این
شب کمه دبدبه چرا باید نداشته باشه مثلا
الان کمیته بین الملل ما، یعنی اونجا اصلا خودشون کسی نبود که اصلا بخواد ترجمه کنه، الان این دارو ترجمه هم که گفتید واسه من خیلی عجیبه.
آخه نگاه کن، آخه اینجوری هم نیست، معمولا باید بدن دارو ترجمه بیرون و بعد بچه‌ها که در فدراسیون فوتبال هستن قاعدش اینه اینا رو به در واقع تخصصی لغاتش رو به ورزش برمیگردونه.
دقیقا به خاطر همین گفتم، چون خیلی واژه‌ای تخصصی داره تو دار و ترجمه، معمولا کارشون پابلیک و عمومیه و اینجوری نیست که حالا تخصصی بدونن خیلی
اصطلاحات. آره دقیقا ببین بچه‌های ما هم شو اصلا کارشون بهشون ترجمه کردن نیست که، میدم بیرون ترجمه میکنم، اون از این نظر مشکلی نیست، میدم بیرون ترجمه میکنم، اینا تبدیل میخونن به لغت تخصصی، لغت های تخصصی رو اصلاح میکنن و بعد میرن به فیفا. قاعده اصلا از قدیم هم بوده، همین کارو میکردن.
آقا حسین میگم چرا تو این فدراسیون تو بخش روابط بین الملل چرا هیچ کدوم این نسخه ها وجود نداره؟
نمیدونم، بذار من توضیح بدم حالا اینو.
باش.
بعد من اومدم این نسخه انگلیسی که در فلش من بود، در یه فلش مموری داشتم روی لپتاپ آقای شکوری من ریختم، روی کامپیوتر پی سی خانم دکتر اسدی هم من ریختم، یعنی تا برج 12 نداشتن اینو. برای من خیلی جالب بود که چرا ندارم. من خودم سال 2014 فیفا رفتم اونجا صحبت کردم در این اساسنامه. حالا فدراسیون جهانی فوتبال سال 2017 به صورت جهانی فراخوان داده بود برای این کار، یک نفر، حالا ما نمیدونیم کیه، ما نمیدونیم، یک نفر، دو نفر، سه نفر اون موقع یک اشتباهی کردن، اساسا فدراسیون فوتبال کویت دادم، ولی اساسا فدراسیون فوتبال کویت بود، اینه که من نشون دادم بود. حالا میل ها دست منه، من این میل رو در واقع نشون ندادم بنا به ملاحظاتی، حالا به چند دلیل، یعنی توی حتی دوستان من گفتم آقا به ما نشون بده بفرست سره، من گفتم نه هست دیگه، حالا من درست نیست این کاری بکنم، ولی این بوده، این یه اشتباهی شده. ببینید در واقع ما در ورزش وقتی که میخوایم قوانین رو مسبب بکنیم یا در واقع چیز رو برای فوتبال بنویسیم، خودمون هم باید تخصص داشته باشیم. یعنی باید بدونیم که ممکنه وقتی آیین‌نامه نقل انتقالات می‌نویسیم چه اتفاقایی ممکنه برای یه بازیکن بیفته. الان اصلا ما دوام اساسنامه رو بذاریم کنار، آیین‌نامه نقل انتقالات ما دقیقاً کپی پیس فیفا است. یعنی هر چه شماره ماده شما شماره ماده ما یکیه.
یعنی منظورتون اینه که ما زحمتی به خودمون نمیدیم برای تغییر تحولات درش یا نه؟
آیین‌نامه انضباطیمون هم کپی پیست فیفا است بجو 4-5 ماده شد.
خب این آیین‌نامه انضباطی باید یه شکل شمالی از فوتبال ما هم توش باشه دیگه.
بریم، ما اصلا کاری هم به کسی نداریم، ما داریم میگیم که باید بر اساس واقعیات نوشته بشه. و بعد وقتی شما همه چیز رو محرمانه میکنی امکان اشتباهت هست. و بعد وقتی شما به اعضای مجمع نمیدی، خب به اعضای مجمع هم بده که بعد اگه اتفاقی افتاد اونا میشن شریک شما تو اشتباهات احتمالی.
درست.
ولی وقتی نمیدی میگن خودتی به تنهایی، خودت این کاری کردی. ببینید، ما که از زمانی که این اساسنامه اومده رفته که ساکت بودیم، که حرف نمیزدیم، که اصلا کار نداشتیم. وقتی که فیفا آمد به عمومی غیر دولتی گیر داد، ما حرف زدیم. والا اصلا ما یک کلمه حرف نزدیم. من خودم تو زمانی که دوران کرونا بود و در واقع قرنطینه بود و من و شما همه خونه بودیم، یه مدتی عیدم بود، من خودم یه اساسنامه نوشتم، به روز رسانه کردم با استانداردهایی که خود فیفا داده بود. خودم آوردم یه نسخه شده آقای بارون، یه نسخه دادم آقای نبی، خدمتشون هست. که حتی اینی که ما آیین‌نامه‌های مالی اداریمون خودمون باشه، اینو پیشنهادات ما بود که من از آقای دکتر امیدوار رضایی و در واقع میتونم بگم که آقای یوسف نژاد که عضو اطرافی مجلس بود و من یه سری اونا تحقیقای اونجوری کرده بودم و دادم به سعیم. این بود که غلط انشای املایی هم حتی نداشته باشه، دادم به آقایون، نظر خودم رو دادم. ولی بعد اصلا کارم نداشتیم، حالا هر کی میخواد بنویسه بنویسه دیگه، حالا واسه مهم نیست. ولی موضوع اینه که ما آخه باید بدونیم که یه سری واقعیات هم وجود داره، واقعیاتی که شما حتی تا برج 12 که مواد فدراسیون نسخه انگلیسی فدراسیون نبود.
یعنی اگه شما نمیرفتی همچنان این مشکل
بود. دیگه حالا ببینید الان من این جمله‌ای که همیشه توی مصاحبه ها میگم انسان وقتی قضاوت میکنه میشینه در جایگاه پروردگار. آقای شکوری بیا شهادت بده، میگه من به شما دادم دیگه، شما نداشتی دیگه، یعنی فدراسیون نداشت. بعد به بنده گفتن چون سیستم نرم افزاری فدراسیون رو به روز رسانی کرده بودیم، برخی از اطلاعاتمون پاک شده. حتی ایمیلی که خانم شهریاری خودش به آقای پریمو کاروالو داده بود و اونم بهش برگردونده بود، گفته بود بله اساسنامه‌تون دست ما رسیده، اینم من دادم بهشون.
این هستی زاده تو فلشتون دیگه چیا دارین؟ آخه فکر کنم فدراسیون ندارن. ما بگید چیا هست اینا، اگه یک کامل خالیش کنید بذارید اونجا بدونن چه اتفاقاتی میخواد بیفته.
اصلا آقایون که میگن من سال 92 اومده بودم کمیته تدوین مقررات فدراسیون فوتبال، آیین‌نامه نقل انتقالات ما به روز رسانی کردیم. بعد آیین‌نامه در کمیته اخلاق رو که هنوزم وجود داره در واقع تنظیم کرده بودیم و انضباطی. یعنی از سال 93 به بعد آیین‌نامه ها پیدا شد، یعنی قبل از اونم نبود. الانم طوری آیین‌نامه ها رو روی چیز گذاشتن، روی سایت گذاشتن، زمینه زرد نوشته سفید، پرینت که میگیری سیاه میفته. ببین اصلا این کار درست نیست. ما چند بار به دبیرکل گفتیم آقای دبیرکل از دو رنگ متضاد سفید سیاه انتخاب کنیم که بتونیم کپی بگیریم در اختیارمون باشه. یعنی ما تو باشگاه که بودیم می‌خواستیم کپی کنیم، کپیامون سیاه در میومد، باید رنگی بگیریم. ببخشید اصلا نمیخوام بگم بد جنسیه، ولی بد سلیقگی که هست که یه جوری درست کردید. من نمی‌دونم اصلا ما فیفا رو دیدی سفیده قاشنگ توش سیاه قشنگ کپی میکنیم این
کاملا مشخصه.
ببین اصلا ما دعوایی تو هم دیگه نداریم. ما تمام صحبتامون اطلاع ورزش و فوتبال خودمونه. ما که نیومدیم بگیم که آقا شما چرا این کاری کردی، شما به قول دوستان میگن گرد تو بهتر میزنی بستم بزن. ما میخوایم بگیم که آقا اون چیزی که شما دارید مینویسید باید در واقع چیزی به روز رسانی باشه، قبول کنیم تعداد کمیتهامون کم کنیم، فدراسیون فوتبال هم وضع مالیش خوب نیست.
بله.
تعداد کمیتات کم کن.
درسته.
الان کمیتهای زیادی داریم، 23 تا. الان اینا چند تا شده ما نمیدونیم. بابا اینا رو کم کنید که نتونیم حقوق بگیریم. ببین الان با تعجب این که تمام اعضای اطرافی با رئیس کمیته هم باشن، خود به خود الان باید کمیتات هم کم کنی.
آقا حسین الان
نمیدونم اینا چیکار کردن.
آقا حسین نصیرزاده یه سوالی، یه خبری شنیدم این که ممکنه هفته های آینده یا روزهای آینده به خاطر اون قرارداد ویلموت که اعضای ادریس پاش امضا کردن، ممکنه که سازمان بازرسی و نهادهای قضایی تحت تعقیب قرار بدن اعضای ادریس رو و حتی اموالشون در یک دادگاهی که تشکیل بشه توقیف بشه. امکان پذیر است همچین چیزی؟
ببین من اینا رو نمیدونم.
چرا میدونی آقا هوشنگ؟
ببین آقای
فلشتون
رو میتونی ببین، اصلا من به شما بگم که من الان نیازی نیست که این رابطه صحبت کنم. بنده
نه حقوقی گفتم هوشنگ خان.
آقای ببین من میخوام اینجا، من زمانی که آقای کفاشیان بود بنده رئیس کمیته حقوق تنظیم مقررات فدراسیون فوتبال بودم. آقای تاج موقع تشریف آوردن در واقع جابجا کردن دیگه، اولین تغییراتش هم بنده بودم.
درست.
از اون موقع تا حالا خود در خدمت فوتبال و فدراسیون اینا هم هستیم، به هر نوعی هست که کمک و مساعدت میکنیم، دوست داریم به فوتبال کمک بشه.
درست.
ولی با هم رفتیم میخوام بگم خدمت شما که باید بدونن که در هر صورت ورزش فوتبال یک پدیده است که در واقع ابلاغ توانمندی مردم و ملت ایران رو در افکار عمومی داره.
درست.
من فکر کنم که در رابطه با موضوع پرونده ویلموت سازی دارن سختگیری میکنن برای اهالی فوتبال. اگرچه من میتونم از ادبیات بهتری استفاده کنم صحبت کنم، ولی این به من مربوط نیست. به دلیلی که دوستانی که در فدراسیون هستم خودشون یا مسئولیت دارن، آقای کمیته حقوقی تعدیل مقررات فدراسیون خودش هست بیاد صحبت کنه در این رابطه. چرا من که اصلا توی بازی نیستم بیرون در این رابطه صحبت بکنم؟ بعد اگر بودم مسئول بودم که خصوصی هم با شما صحبت کردیم صحبت میکردم. بنده مسئولیتی ندارم در این رابطه، نمیدونم چه اتفاقی میفته.
نه میدونید من چجوری پرسیدم، من از چه زاویه پرسیدم. مثلا ما الان به عنوان شهروند میگیم که الان دادگاهی که داره برگزار میشه، تبری بود کی بود فامیلیش داره برگزار میشه، مثلا میگه این دادگاه اگر مثلا به حکم منتج بشه اموال طرف به خاطر مثلا فسادهای مالی توقیف میشه. من میگم از لحاظ حقوقی
تو امکان پذیر هست
میتونه بیفته.
بازرسی کل کشور تامین کننده گزارش و خوراک برای دادگاه‌های بعدی، خودش تصمیم گیرنده نیست. یعنی در واقع اینا
مدارک جمع میکنن
و حالا آوری میکنن میدن اون و خود به خود به طور قطع فدراسیون فوتبال و هیئت رئیسه فدراسیون فوتبال هم توجیهاتی دارن دیگه، حتما اونا توجیهات خودشون هم مینویسن، نظر خودشون مینویسن میرن میدن به دادگاه، اونجا در رابطه با اون موضوع اظهار نظر میکنن. من تو جریان موضوعاتش نیستم، مطلبو نمیدونم، چیزی نمیدونم، هیچ اطلاعاتی در این رابطه ندارم. امیدوارم اصلا که مشکلی برای فوتبال پیش نیاد.
ان شاءالله که همینطور باشه. من سوال آخرام بپرسم از آقای نصیرزاده. خب اساسنامه فدراسیون فوتبال پیشنویسش مدام حالا داره میره برمیگرده به فیفا. آخرین اتفاقی که افتاده همون واژه عمومی هستش که گویا فیفا باهاش مشکل داره، و اینکه خواستم نظر آخر شما رو راجع به این داستان بدونم، جدیدترین نظرتون رو، و اینکه دوباره شایعاتی مبنی بر تعلیق و اینا اگه این دفعه مورد تایید قرار نگیره تعلیق میشیم یا کمیته انتقالی تشکیل میشه، چه جوری ارزیابی میکنید اینو دیگه بگید آقای نصیرزاده.
بنده شنیدم که اینا وقتی که گفته بودن شما در فلان روز یک شنبه، چرا میگن یک شنبه؟ چون یک شنبه تعطیلی اوناست. و دوشنبه چون اونا در واقع اول هفته شونه، گفتن تا فلان تاریخ به ما بدید. بعد اومده گفتن فدراسیون گفته سه هفته به ما مهلت بدید. اینا مثل گفتن دو هفته مهلت دارید که مثل یک شنبه تمام میشه. فیفا گفته بود اینو به نظر اعضای مجمعتون هم برسونید که ظاهرا این اتفاق نیفتاده. خب من حقا میدم خیلی کار سختیه بخوام به نظر اعضای مجمع برسونم، کلا کار سختیه،
ولی مثل اینکه این اتفاق رخ داده. من توی یکی از مصاحبه های اعضای هیئت رئیسه بود، نمیدونم کی بودش، گفته بودن که ما اعضای مجمع هم در جریان قرار دادیم. فکر کنم
امکان نداره. خب ما مطلع میشدیم دیگه، 75 تا دیگه میگفتن که آقا این اتفاق افتاده. هیچ کدومشون تو گروهایی که ما تو گوشیمون 10 تا گروه هستیم، شاید اون مسئله که گفتن در جریان قرار دادیم همون روز اوله که گفتن آقا نظراتتون رو بدین.
خب
ولی رو هم رفتیم. میخوام بگم خدمت شما که قرار فکر میکنم که شنبه جلسه هیئت رئیسه باشه، خدا کنه درست بگم، چون یک شنبه باید اونو بفرستن بره. و همون طوری هم که شما میدونید که قرار بعد با فیفا صحبت بشه انشالله با امید خدا که هیچ اتفاقی، من خوشحال میشم برای فدراسیون کشور من اتفاق نیفته.
پیشبینیتون چیه؟
من پیشبینیم اینه که این موضوع عمومی غیر دولتی یه ماه، دو ماه، یه سال، دو سال حل نمیشه.
آها، یعنی شما خوشبین نیستی به اینکه حالا؟
بله، ببینید مگر اینکه بریم متقاعد کنیم فیفا رو که آقا به قولی برادرمون که امروز داشتم میگفتن این بخش حرفشون هم درست بود،
دوستتون
بگن آقا ما مجمع مجزا داریم، تصمیم ها رکن قضاییمون مستقله و بعد در واقع چیزی با داخلیش کاری نداریم و حتی بالا سر استیناف ما هم دادگاه سیاس هست و مسئله از این قبیل بگن آقا متقاعد بشن که بپذیرن. چیزی هم به اسم تعلیق وجود نداره، چون تعلیق زمانیست که شما از اساسنامه خودت و فیفا تخطی بکنی. احتمالا کمیته میگن